بسم الله الرحمن الرحیم. دست از مس وجود چو مردان ره بشوی، تا کیمیای عشق بیابی و زر شوی. خواب و خورد ز مرتبه خیش دور کرد، اونگه رسی به خود که بی خواب و خر شوی. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت، پیشاپیش میلاد سراسر سعادت امام حسن مجتبی علیه السلام رو خدمت همه شما عزیزان تبریک عرض میکنیم. همونطوری که استحضار دارید، به مناسبت ماه مبارک رمضان، قطعی از مناجات شیخ اجل سعدی شیرازی را از کتاب بوستان انتخاب کردیم و از رمزگشایی ها و تفاسیر حکیمانه حضرت استاد هم بهره میبریم و اجازه فرمود که من همون بحث رو پی بگیرم. در جلسه پیش راجع به دعا و فلسفه دعا و نیایش بحث شد که نتیجه به این رسیدیم که اصلا دعا آیین نیایش همه موجودات در عالم آفرینش هست، تا از طریق آن از قوه به فعل، از نقص به کمال، از کثرت به وحدت برسن. و راه های رسیدن به این حقیقت را هم حضرت استاد بیان کردن و یکی از اون موانع بزرگ گناه بوده است که انسان تا گناه را از خودش دور نکنه نمیتونه در این فضای ملکوتی و عرفانی قرار بگیره و از نیایش ها و عبادت ها و دعاهای شب و روز خودش لذت ببره. اینجاست که حضرت استاد اجازه فرمودن چند بیتی از سعدی بخوانم که به یک حقایق زیبایی اشاره میکنه. اونجا که خدا را قسم میده به پاکان که زالایشم دور دار، و گر زلتی رفت معذور دار. به پیران پشت از عبادت دوتا، ز شرم گناه دیده بر پشت پا. سرشون رو بالا نمیگیرن که چشمم ز روی سعادت مبند، زبانم به وقت شهادت مبند. بگردان ز نادیدنی دیده ام، مده دست بر ناپسندیده ام. ز خورشید لطفت شعاعی بسم، که جز در شعاعت نبیند کسم. چقدر زیباست. مرا گر بگیری به انصاف و داد، بنالم که لطفم نه این وعده داد. خدایا به ذلت مران از درم، که صورت نبندد دری دیگرم. ور از جهل غایب شدم روز چند، کنون کامدم در به رویم مبند. خدایا مرا حال زاری بده، شب و گریه و اشک جاری بده. بشویم دلم راز اشک سحر، نماند در او از گناهان اثر. حضرت استاد اینجا یه فضای باز میکنه، حقیقتا سعدی که این چقدر تمرین کرده، چقدر ممارست داشته که به این لطافت با خدا سخن میگه. ضمناً این که علاوه بر این که آثار شرعی گناه را که ما معمولا بهش توجه میکنیم و آثار اون در آخرت میبینیم، ایشون یه اثر وضعی برای گناه قائل در همین دنیا. این خیلی برای ما مهمه. نگیم که حالا کی دیده اثر گناه را در آخرت، شاید خدا ببخشه. میگه بله خداوند عفو میکنه، اما اثر وضعی گناه را چه کنیم؟ اینجا یه تلقی تازه از گناه را اینجا باز کرده است.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. همطور که شما فرمودید، با توجه به اثر وضعی گناه یه فتح باب کرده و هم در هر بیتی از این ابیات که خوندی شما، در هر بیتش یه بابی مفتوح کرده. حالا اجازه بدید من همون بیت آخر رو بگیرم، حالا برمیگردیم دوباره به اول. این چند بیت که قرائت فرمودیم، الان به ذهنم اومد که واقعا این چقدر دقیق بوده و چقدر آشنا بوده به معارف است. الهی مرا حال زاری بده. حالا میخواد مناجات کنه، در مقام مناجات دیگه، در مقام عبادت، از خدا میخواد که حال عبادت بهش بده. نمیگه حالا من میام طرف تو، میگه خدایا همون حال عبادت که من میخوام پیدا کنم تو به من بده. اصلا خود همین تو به من بده خودش این عبادته. توجه به این که این حال خدا به من داده، این مخل عباده. اساس عبادت همین که من بفهمم خود همین حال خدا به من داده. بلافاصله من متذکر شدم به یک عبارتی که یکی از عرفای بزرگ گفته تو ذهن من مونده. تو گویی که اصلا این عبارت را از اون نمیدونم عارف کی بوده، ولی عبارت مال یکی از عرفاست و سعدی هم عارفه. اون عبارت اینه که تو ذهن من مونده: لا یقدر العبد على ذکر الله ما لم یذکره الله. توجه کن، لا یقدر العبد على ذکر الله ما لم یذکره الله. هیچ انسانی توانایی ذکر حق نداره و این توفیق رو پیدا نمیکنه که دست مناجات به درگاه خداوند بلند کنه و بده به طرف خدا، مگر اینکه خدا متذکرش کنه. توجه کن، مادام که خدا توفیق عبادت به من ندهد، من نمیتونم عبادت کنم. مادامی که خداوند من رو متذکر به ذکر خودش نکند، من ذاکر به ذکر او نخواهم شد. ببین چقدر مسئله مهمه. من اگه به خود واگذار شده باشم، به خودم واگذاشته شده باشم، صرف نظر از انتصابم با حق و اینکه من مخلوق حقم و این ربط به حق تعالی، صرف نظر از این، شاید هیچ وقت توفیق نکنم که به ذکر خدا بیفتم. بنابراین همین که من حال عبادت پیدا میکنم، حال ذکر پیدا میکنم، این خود خداوند مذکره، داره منو به این حال میاره. این حال خدا، خود حال عبادت رو خدا به من داده. توجه کن، اگه خدا این حال به من نمیداد، شیطان نمیتونست به من بده. نفسانیت من این حال، ببینم نفسانیت من به من این حال میده، شیطان به من این حال میده.
و ما توفیق الا بالله،
و ما توفیق الا بالله،
صلوات بر توکلت و الیه انیب
و الیه، و ما توفیقی الا بالله. این همین، این جمله عارف همینه که لا یقدر العبد على ذکر الله ما لم یذکره الله. اون تذکرم از جانب خدا. این مطلبی است که
عارفی هم قشنگ میگه.
بله،
چون خدا خواهد که من یاری کند، میل بنده
جانب یاری کند. ببین همه اینا اینا همه عرض کردم. حالا اون جمله عربیش، اینا عرفا به این مسائل خوب توجه داشتن، انصافا توجه داشتن. اما من حالا یه بعد فلسفی هم به این مسئله بدم، چون اگه بالاخره وقتی وارد مسائل میشیم باید از هر جهت تحلیل کنیم مسئله رو.
خیلی خوب.
ببین انسان یه موجود دو بعدی است، یعنی دو جنبه ای است، حالا دو بعد نگیم، ذو وجهینه. انسان تنها موجودی است که دو وجه داره، ماده مادی نیست. ببین موجودات جمادی، نباتی، حیوانی مادی هستند دیگه، همین این عالم هستند، مال این سنخ این عالم هستند فقط. یه سنگ سنگ دیگه، یه آب آبه، یه خاک خاک فقط، یه حیوان هم حیوانه، غرایز حیوانی داره همین. انسان تنها موجودی است که غرایز حیوانی داره، خاصیت جمادی داره، خاصیت نباتی داره، خاصیت همه خواصی که در موجودات هست، خاصیت مادی در انسان هست. وزن داره، شکل داره، بود داره، هوا و هوس داره، نفسانیات داره، غذا میخواد، شهوت داره، غریزه داره، همه اینا داره، همه رو داره. اما یه چیزی داره که در حیوانات دیگه نیست، اون جنبه آسمانیشه، معنویشه. انسان در هر کی باشه، صرف نظر از ادیان، یه لحظه هایی انسان متوجه میشه که یه چیزی درش هست که از سنخ این عالم نیست. حالا یه اشخاصی هستن که همیشه عمر متوجه هن، اینا صلحا و اولیا و متعبدین هن. یه اشخاصی هستن حتی اونا که اصلا دینی نیستن، در یه لحظه هایی، در یه لحظه هایی، هیچ کس نیست که این لحظه براش پیش نیاد، هیچ انسانی، متوجه میشه که یه جهان دیگری هست، یه چیز دیگه هست غیر از این که اون میتونه نجاتش، اصلا دلش پر میزنه بر اون عالم. اون بعد آسمانی انسانه. اینجا من اسمش دارم جنبه آسمانی. انسان جنبه زمینی و مادی و عنصری داره و جنبه آسمانی، هر دو جنبه انسان داره. حالا چرا داره؟ روایات و آیات تایید میکنه، چون انسان از عالم امر اومده. این هم جنبه فلسفی داره، هم جنبه دینی. ببین
یسالونک عن الروح
قل الروح من امر ربی. روح داره انسان، روان داره، و خداوند در قرآن کریم این روان و روح رو که ما روان میگیم یا روح هرچی بگیم، یا نفس، روح، روان، این الفاظی که ما میگیم، میگه من امر ربی. این امر یعنی جانب امری، یعنی از عالم دیگری، یعنی مادی نیست. امر الهی یعنی مادی نیست، یعنی جنبه امری داره، یعنی جانب ملکوتی داره، جنبه هاهوتی داره، از جانب خداست. جنبه خاکیش هم که خاکی عنصر طبیعت غریزه است، اینا
مرغ باغ ملکوت،
ملکوت هم آفرین نیه مظالم. این جنبه رو انسان داره. حالا چون روح جنبه امری و نترسو بگو آسمانه، آسمان که میگم منظورم فلک و لفلاک نیست و کره زحل و مریخ و مشتری نیست، آسمان یعنی بالا، آسمان یعنی ملکوت. من کلمه از کلمه آسمان ملکوت اراده میکنم، کهکشان اراده نمیکنم، چون کهکشان هم ناسوتیه. کلمه آسمان وقتی من به کار برم و من از قرآن هم اینطور میفهمم، آسمان یعنی ملکوت، یعنی عالم باطن، عالم امر. چون انسان از اونجا آمده، حالا اومده اینجا، اگر بخواد برگرده دوباره به اونجا که میخواد گاهی، بدون امداد آسمانی ممکن نیست. این نتیجه رو خواستم بگم، چون انسان یه جنبش از آسمانه، از آسمان آمده به عالم عنصر و خاک و داره، هر انسانی جنبه آسمانی داره. اینکه انسان از عدالت خوشش میاد، حتی آدمای بی دین ازشون پرسی عدالت خوبه، میگن خوبه یا نه، یه آدم لامذهب نمیگه عدالت بده، میگه عدالت خوب. عدالت و عنصر طبیعت معنی نداره اصلا، از یه طبیعت پرسی عدالت چیه، میگه من عدالت نمیدونم چیه. عدالت یه امر آسمانیه. اخلاق خوب، اینا همه اینا رو میگن خوبه. آدم به حسب فطرت آسمانیه، اون از آسمان اومده به زمین. حالا اگه بخواد برگرده به آسمان، یه قدر ملکوتی بشه، ملکوتی تر بشه، بدون امداد آسمان ممکن نیست. این برمیگرده به همون حرفی که اول زدم. آدم وقتی میخواد ذکر خدا بگه که ذکر خدا الهی و آسمانی و امری است، بدون اینکه خود خداوند مذکرش باشه، کمکش کنه، ممکن نیست. و اینجا اگه من بخوام این مسئله تعمیم بدم، سر بعثت انبیا همینه.
احسن.
چرا انبیا اومدن؟ برای اینکه ما رو دوباره برگردن به آسمان. ما از آسمان اومدیم، اینجا فراموش کردیم آسمانو، دل خوش کردیم به این دنیا و عالم عنصر. انبیا آسمانی هستند، از آسمان آمدند که ما رو دوباره ببرند به آسمان.
موز بالاییم و
بالا می رویم،
بالا می رویم،
همینه
موز دریاییم و
دریا می رویم.
ما از اینجا و اونجا نیستیم، موز بیجاییم و بیجا
می رویم. این بیجا یعنی مکان نی، یعنی فوق مکانه. حالا
این تایید شما هم سبحان الذی بیدهی
ملکوت کلش، ملکوت به دست خداست. بنابراین برمیگردیم به شعر سعدی که از خدا میگه خداوند خدای حال زاری به من بده، یعنی حال عبادت، حال تضرع به من بده. یعنی همون حالی که من پیدا میکنم. ببین سعدی چقدر لطیفه، میگه خدای همین حالی که من میخوام تو رو عبادت کنم، من میخوام به طرف تو بیام، اما همین که من به طرف تو میخوام بیام، تو به من میدی. اگه تو کمکم نمیکردی و این حال به من نمیدادی، من به روی تو نمیتونستم بیام، چون من ناسوتیم. حالا من تو ناسوت زندگی میکنم، تو داری میکشی منو، تو این حال به من میدی. خدایا حال، شعرش بگو، حال زاری بده.
خدایا مرا حال زاری بده، شب و گریه و عشق
جاری بده. شب و گریه و عشق جاری بده. حال زاری هم تو به من بده، اونم تو به من بده.
اشکم مال تو،
اشکم مال تو، هم اینا رو تو که به من میدی، وقت من حال پیدا میکنم. وقت خودش این عبادت مضاعفه. اگه کسی فکر کنه حالا من رفتم عبادت کردم، باز من نیتش محفوظه.
احسان.
از همون اول باید بفهمه که این که من دارم میرم به طرف عبادت، این که من طرف تضرع میرم، این که حال عبادت، حال دعا پیدا میکنه، همین حال خدا داده، وقت مضاعف میشه. وقت این معنیش خیلی قوی تر میشه، با این معنی رو ما حس بکنیم. و من فکر کنم سعدی به این مسئله خوب توجهش رو به زیبایی بیان کرده.
بزرگترین مانع همینه و گناه، چون یه گناه شرعیه، یه گناه معرفتی دیگه.
بله،
همین انانیته.
انانیت.
لذا فقط با تضرع و زاری این ذوب میشه.
فقط همین.
فذكر ربك في نفسك تضرعا وخفتا.
خفتا.
خیلی یعنی از قرآن هم میگه با این دو تا فهم.
همین. هیچ چیزی، این جبل انیت، کوه انانیت. نترسو بگو کوه. اصلا کوه انانیته. این انانیت اینقدر صلب و سخته
واقعا
که از کوه ابو قبه سخت‌تره. این کوه انانیت رو فقط زاری و تضرع میتونه ذوب کنه. و الان انسان در پشت این کوه و در درون این کوه میماند، مثل سنگ سخته. اینه بعضی توجه نمی کنن که این سختی دل یعنی چه. این سختی و انانیت و جبل انیت، این سختی و صلب و آب نشدنه. اینه فرقش رو بعضی فکر کنن که آدم که اینقدر سخت نیست. به خدا آدم سخت‌تر از این هم هست. سخته. میدونی چرا؟ سخته دل، چون انعطاف نمیخواد پیدا بکنه. انسان به همون اندازه که نرمه به همون اندازه سخته. ببین این هم یه تناقضه ها، این پارادوکسیکال بودن وجود انسان همینه. انسان وجودش یک کمی پارادوکسیکاله. میدونی چرا پارادوکسیکاله؟ چون مظهر لطف و قهره. انسان هم لطف درش هست هم قهر، هم رحمت درش هست هم خشم، هم عاشق هم خشمگین. خشم انسان از خشم گرگ بیشتره. ببینم خشم انسان بیشتره یا خشم گرگ؟
انسان
بود وحشتناک. گرگ یه گوسفند میخوره میره، ولی انسان وقتی به خشمت کار میکنه یا آدم رو میکشه؟
نه، عالمی را میکشه.
عالمی را میکشه و سیر نمیشه، جهان رو میکشه و سیر نمیشه. پس خشم انسان از خشم گرگ و شیر و هر وحشی و هر درنده بیشتره.
احسان.
در این حال رحمتش چقدره؟ عشقش، عشق انسان چقدره؟ انسان عاشق. شرح حال عشاق ما شنیدیم، حداقل شنیدیم که شرح حال عشاق، حتی عشقای زمینی، حالا عشقای آسمانی که به جای خود. عاشق وقت که میشه در مقابل معشوق چی دیگه میخواد غیر معشوق؟ همه چیز رو از دست میده. پس انسان هم سخت ترینه و هم لطیف ترین. مگه میشه یه سخت ترین لطیف ترین به حال شده دیگه؟ انسان لطیف ترین قلبش، لطیف ترینه، از نسیم لطیف تره، از شبنم لطیف تره، از یه نسیم خنک بهاری لطیف تره و سنگ سخت تره. و قرآن میگه ها، قرآن میگه قست قلوبهم، یه عده که سخت میشن، قست قلوبهم یعنی سخت میشن. فهیک من بعد ذلک که کل حجاره او اشد و قسوه، یا سنگ سخت تر. این انسانه که هم لطیفه در عین نهایت لطافت و نهایت سختی و سنگی. این دوتا پارادوکسیکال در انسان جمعه. دوباره یه پارادوکس بگم در انسان. اینا وجود انسان ما باید بشناسیم تا دعا رو بفهمیم. انسان به حسب ذات حقیقت طلبه. از هر آدمی بپرس بگو حقیقت خوبه یا نه، میگه آره حقیقت. ببین از آدمای همه کوشش کنه، همه حتی اونا که راه باطل میرن ها، ازشون پرس چیکار می‌خوای بکنی، میگه من دنبال حقیقتم. مثلا این مارکسیستا که اصلا خدا و اینا رو قبول نداشتن، ولی میگفتن ما دنبال حقیقتیم. میگفتیم حقیقت چیه؟ میگفتن عدالت اجتماعی. میگفتن دیگه، حالا خدا رو انکار میکردن، ولی دنبال یه که اونو بقیده خودشون حق میدونستن. هر کسی پرسی حق خوبه، میگه حق خوبه و خودش هم حق میدونه. به همون اندازه که حق طلبه و حق دوسته، به همون اندازه حق فراره. خوب گوش بده چی میگم آقای دکتر لاریجان. به همون اندازه که حق رو دوست داره و دنبال حق میره، به همون اندازه از حق فرار میکنه. چون یه عقیده داره، اون حق میدونه. اگه بخوای خلاف عقیدش بگی، ولو حق بگی خلاف عقیدشو، این فرار میکنه از حقیقت. ببینم با ابن ملجم میشه خلاف عقیدش بگی؟ بهش میگفتی فرار نمیکرد؟
چرا؟
هرچی بهش گفتی آقا جناب تو داری اشتباه میکنی، حضرت مولا امیر المؤمنین علیه السلام لنگر زمین آسمانه، لنگر زمین آسمانه، علت غایه خلقته، فرار میکرد، گوش نمیکرد. از اون طرف خودشو حق طلب میدونست. پس انسان هم خودشو حق طلب میداند، هم از حقیقت فراره. حقیقت سخته، یه قدی بارش قبول کرده، می حقیقت رو میپندارد که حقیقت هست، یعنی دوچار پنداره. اینا پارادوکس های انسانه. و شما خوب فرمودین، اون قساوت، اون سختی که دل وقتی انسان سخت، دل انسان وقتی سخت میشه که از سنگ سخت داره، تنها چیزی که ذوبش میکنه دعا و استغفاره. شما فرمودید
تضرعا و خیفه،
تضرعا و خیفه، این ذوب میکنه. وقتی رفتی به طرف خداوند،
بالغداوت
و ناچیزی خود تو در مقابل جنب عظمت لایتناهی حق تبارک و تعالی احساس کردی، اون انانیت خود به خود ذوب میشه، اصلا محو میشه، اصلا میره، جبل انانیت فرو میریزه، اون وقت تجلی حق ظاهر میشه. این کلام خوبی گفتی، تنها چیزی که این سختی رو ذوب میکنه اونه.
احسن.
اینه که سعدی اینجا داره از خداوند میخواد که خدای حال زاری به من بده، همین حال تو به من بده. تو به من ندی پیدا نمی کنه. من در سختیم، صلبم، سخت شدم، در عنصرم، در طبیعتم، در ناسوتم، اون حال لطیف رو خدای تو به من بده تا من تلطیف بشم. چقدر زیبا داره میگه، درست متکی به آیات و روایات شعر سعدی.
بله، این یک نتیجه خیلی زیبایی گرفتیم تا همین جای بحث، که انسان گاهی در همون جهالتش، عصبیتش، همطور که فرمودید ابن ملجم اونجایی که اراده کرد مولا را شهید کنه و اون ضربت زهراگین را بر فرقش ورود بیاورد، میگه من کار حقی دارم میکنم.
فکر در پندار خودش
همون دیگه هم انسان هم اون هم حکم انانیتشه.
بله انانیته. اون حکم انانیت بود.
خب این یک بنبستی در واقع در حوزه زندگی بشری.
برای رفع این بنبست چیکار می‌کنیم؟
برای رفع
برای رفع این بنبست از خدا بخواهید.
از زبان فیلسوفی
بشکن. این سلاوای سختی رو بشکن. تو حال زاری بده. تو لطیفی. اصلا یا لطیف یعنی همین. خدا لطیفه. خدای تو تلطیف کن. اون لطافت تو بده.
اون لطافت معرفت رو واقعا.
لطافت معرفت.
از زبان فیلسوفی مثل شما شنیدن خیلی زیباست. اون نیایش فیلسوف هم همین نکته رو
نیایش فیلسوف هم.
آره همین نکته رو فیان فرمودید. جناب فاروقی هم واقعا همین رو
بله
اونایی که واقعا به این پای این قله میرسن به نظر من حقیقت نیایش رو درک میکنن. بنابراین این نیایش و دعای چیز سرگرمی و برای این حالا یک چیز
فرعی نیست، اصل مخ العباده.
مخ العباده است
ادعا اصل نیایش اصل
خیلی زیبا. اجازه فرمایید میام برنامه رو ببینیم در خدمت. بسیار خوب استاد، در قسمت اول یک درس زیبایی گرفتیم و اون اینکه انسان گاهی بر اساس محاسبات خودش حتی کارهای اشتباه خودش هم حق میدونه چون از انانیت او صادر میشه. لذا برای اینکه این کوه انانیت رو ذوب کنه باید به دعا و نیایش رو بیاره. این نکته بود که حضرت عالی به زیبایی فرمودید. نکته دومی که جناب سعدی بهش اشاره میکنه و اونم خیلی مهمه اینی که خدایا به ذلت مران از درم که صورت نبندد در دیگرم. یکی از آفات گناه را ذلت میدانه، یعنی غیر از حکم شریعت یه دو گناه میکنن که به عزت برسه متاسفانه، در حالی که در نفس الامر این گناه که خداوند نهی کرده است ذلت نهفته است. ولی اون که به ظاهر شما به قدرت برسی خیلی هم بخوشی یا به دروغ و غیبت و تهمت و نمامی و از این رذایل اخلاقی متوسل بشی. این هم یه نکته بسیار مهمی است که بسیار ظریف اشاره کرد جناب سعدی.
خیلی آره. یعنی از نظر یه مرد الهی اگر ارتباط انسان با خداوند در مقام معرفت قطع بشه بس تکوینی که اصلا نمیشه، چون معرفتش نسبت به خداوند قطع بشه انقطاع معرفت با خداوند یعنی همون انانیت. اون انانیت به حسب ظاهر بزرگه ولی بسیار حقیره. یعنی فرعون در توهم خودش خودشو بزرگ میدانست ولی بسیار حقیر بود. بسیار اینا که دوچار انانیتن در پندار خودشونو بزرگ میدانن،
یه اوهامی هم دارن
تو وهم خودشونو بزرگ میدانن، ولی در نظر واقع بین یک مرد الهی و یه انسان آگاه و انسان آگاه وقتی نگاه میکنه از یک مورچه کمتره. این مورچه حقیر نیست، مورچه است. مورچه این حقیره. چرا حقیره؟ چرا مورچه حقیر نیست؟ این حقیره. اینو بپرسین از من، چون ممکنه یکی فکر کنه من دارم مجاز میگم. چرا فرعون حقیره اما مورچه حقیر نیست؟ مورچه باید مورچه باشه. مورچه که دیگه نمیتونه غیر مورچه باشه. میتونه؟ مورچه در مورچه بودنش حقیر نیست، فقط مورچه است. حالا جثه‌اش کوچیکه. حالا جثه‌اش هم کوچیکه، از یه فیل هم که اینقدر گنده است کمتر نیست. ظرافت بدن مورچه از یه فیل کمتره؟ عجایب خلقتش کارش هم ظریف‌تر از فیله.
معرفتش هم
بالاتر باشه. در حال زندگیش هم ظریف‌تر از فیله. پس مورچه حقیر نیست، فقط مورچه است. اما فرعون چرا حقیره؟ میشه بپرس چرا حقیره؟ در پندار خود را بزرگ میداند. ولی در میزان خرد این چی داره که دیگران ندارن؟ مقایسه کن. عقلش از دیگران بیشتره؟
نه.
ابدا. و نه اینکه از دیگران بیشتر نیست، چون دوچار وهم شده پستر شده.
شرارت
چون یه آدم معمولی، یه آدمی که فقیره، گوشه‌گیره، گوشه خیابون هم خوابیده شب، این حقیر نیست. این حال پول نداره، ولی وقتی باش صحبت کنی در مقام معرفت حرف مزخرف نمیزنه.
ارباب دولت
حد خودشو میشناسه. این حد خودشو نشناخته، پس هرچه حد خودشو نشناسه به حقارت نزدیکره. یعنی پستر و پستر و پستر. فرعون صفت میگم، نه شخص فرعون. فرعون صفت. از هر پستی پستر است، چون حد خودشو نمیشناسه. هر موجودی که رو حد خودش باشه اون پست نیست، مورچه، پشه.
حد خود نشناخت مسکین آدمی، از فزونی آمد و شد در کمی.
در کمی، از فزونی آمد و
شد در کمی.
این میتونه فزون معرف این افزونی. آقای لارجانی، افزونی و عظمت به معرفته. ببینم عظمت به پول داشتن و هیکل گنده بودن. یک کسی هیکلش گنده باشه خیلی عظیمه؟
نه
مثلا 150 کیلو وزن داشته باشه.
نه
این عظیمه یا نه؟
نه.
حالا میلیاردها پول داشته باشه، عظمتش توی آدمه یا اون تو باغاست، تو بانگاست؟ پول ها تو بانگاست، باغ ها تو باغاست، باغ ها باغن. این آدم چقدر عظیمه؟
هیچ.
وزنش هم 150، این چه عظمتی داره؟ عظمت یعنی چی؟ عظمت تو فکره. لاغر باش، یک قران هم پول نداشته باش، اما فکر خوب داشته باش، عظیم هستی یا نه؟
بله.
عظمت در معرفت، در فکر.
با ملکوتت زندگی کن، به تعبیر
با ملکوتت زندگی کن، یعنی با فکر خوبه. قرب در چیه؟ قرب با فکر یا نه؟ ببینم دو تا آدم که با هم نزدیک، خیلی نزدیکن، یعنی چه با هم نزدیکن؟ یعنی پلو هم نشستن چسبیدن به هم،
فکرشون با هم نزدیک.
اگر هیچ فکرشون شباهت نداشته باشه به هم، هیچ شباهت فکری نداشته باشه، ولی اینا بچسبونی به هم با سریشون، با یه چیزی اینا بچسبونی به هم،
فرسنگ ها دور هم،
اینا نزدیکن با هم
خیلی.
اما اگر فرسنگ ها فاصله داشته باشن ولی با هم حرف بزنن، حالا با تلفن یا با یه جوری، یه جوری حرفاش، چقدر نزدیکن به هم؟
خیلی.
نزدیکی به فکر، نزدیکی به معرفت. گرد در یمنی و با
منی،
پیش منی، پیش منی، خب خوب میخونی، ولی اگه پیش منی
چه بی منی،
ولی بی منی در فکر کجای ببینم؟ اویس قرن کجا بود؟
در قرن بود، یمن بود،
یمن بود. فاصله یمن تو مدینه خیلیه. هرگز هم حضرت ختم مرتبه تو ندید، یه بارم اومد ببینه، توفیق پیدا نکرد، برگشت رفت، چون مادرش گفته بود بیشتر از یه نصف روز نمون، ندید حضرت رو. ببینم حالا او به حضرت ختم مرتبه نزدیک بود، نزدیکتر بود یا ابو جهل؟
اویس.
ابو جهل که تو مکه زندگی میکرد، ابو لهب که اونجا بود، خیلی نزدیک بود.
معرفت نداشت.
قرب در معرفت، بزرگی هم در معرفت، بزرگی در عقل. آدم ها رو چجور بزرگ میدونی؟ با عقلشون یا با هیکلشون؟
با عقلشون.
تمام. یا با مقامشون حتی. حالا مقام فرعونی داشته باشه، سلطنت دو عالم، سلطنت کل زمین، فرعون، اسکندر، ضحاک، نیرو، هشم، قدرت، نظامی، اسلحه دستش بود. حالا اون عظیمه یا آدم عاقل عظیمه؟
بله. در کارگاه هستی با معرفت گذر کن تا پرده ها برافتد از صورت معانی.
تا پرده ها برافتد از صورت معانی. بنابراین قرب به حق با معرفته، وقت همین خودش اساس. ببین سعدی تو همین کلمهش هنوز موندم من، که میگه خدایا اون حال عبادتم که من با معرفت میخوام به سوی تو بیام، اونو تو به من بده. این اصل معرفته ها. ببین از معرفت شروع میکنه،
گناه هم دور میکنه.
آره گناه، اصلا دیگه گناه نمیتونه نزدیک بیاد. اگر حال عبادت رو خدا به من داد و من آگاه شدم که این حال عبادت رو خدا به من داده، گناه هزار سال از من میگریزد. خوب توجه کن، اگه بگم خودم دارم عبادت میکنم، هنوز یه غرور دارم، چه بسا فکر کنم که حالا منم دیگه، حالا من میمونم، چه بسا غفلت کنم، چه بسا گناه بیاد. اما اگر آگاهانه بفهمم که این حال عبادت رو خدا داره به من میده، این حال مال اونه، گناه میتونه سراغ من بیاد؟
نه، بیمه میشه انسان.
آفرین، کلمه خوبی به کار بردی، بیمه. هزار سال گناه از من میگریزد، هزار سال گناه از من میگریزد. این گناه از من گریختن تداعی شد برام یه حرفی از یکی از عرفا، بایزید بسطامیه، حرف وحشتناکی میزنه. این وحشتناکی میگم برای کسانی که حرفشو نفهمند، اگه کسی حرفشو بفهمه خیلی لطیفه، اون کسانی ممکن نفهمه. میگه خدایا، ببین در مقام مناجات ها، اونم مناجات ها، حالا ببین مناجات اون چه جوری مناجات من بدبخت چیه؟ ببین چی میگه، بگم نترسم بگم؟ آره
بگو.
بایزید بسطامی میگه پروردگارا، خدایا اگر فردای قیامت مرا به جهنم بری، رازی از تو آشکارا کنم که جهنم از من به هزار سال بگریزد. چقدر سهمناکه. میدونی چی میخواست بگه؟ بذار من تفسیر کنم برای تو. اون راز چی بود که اگه فاش میکرد و کس دیگه نمیدونست و بایزید میدونست، مردم عادی نمیدونستن، میگه من اون راز تو آشکار میکنم، مردم نمیدونن. اون راز چی بود که اگه آشکار میکرد جهنم میگریخ؟ اون راز رحمت خداوند. مردم نمیدونن تو چقدر رحمتت غیر متناهیه. غیر متناهی بودن رحمت، ببینن غیر متناهی رو معنیش که میدونی شما؟
بله.
رحمت اگه غیر متناهی باشه جهنم کجاست؟ جواب به من بده. شو غیر متناهی که میدونی؟ غیر متناهی جا برای غیر باقی میذاره یا نه؟
یا من سبخت رحمته و غزل.
اصلا غیر متناهی این فرمول ریاضیه.
نه خیر.
غیر متناهی برای غیر جا باقی میذاره یا نه؟
نه خیر.
اگر رحمت خدا غیر متناهی هست، جهنم چیکار است اونجا؟
غرق در رحمت.
مگر اینکه خود جهنم رحمت بدونی؟ مگر اینکه خود جهنم رحمت بدونی که واسه جهنم رحمته؟ پس حرف بایزید بسطامی حرف عقلانیه، شعر نی.
مولا امیرالمومنین در مناجات شعبانیه میفرماید خدایا ان ادخلتن النار اعلنت اهلا عنی احبک، اگه منو به جهنم ببری من به اهلش اعلام میکنم تو را دوست دارم.
اینم همونه،
این خیلی دیگه،
این راز محبت رو فاش میکنه حضرت، اون راز رحمت رو هر دو. بله بله، وقتی راز محبت هم اگه فاش کنی جهنم فرار میکنه، چون محبت خدا متناهی غیر متناهی
لایتناهیه. بله
محبت غیر متناهی جهنم چی میخواد بگه؟
هیچ.
مگر اینکه بگه منم محبم.
تازه رحمت هم
وقت آتشی که محبت داره منو میسوزونه یا نه؟
نه خیر.
آتشی که به من محبت داره
نه.
اگر محبت غیر متناهیه آتش چی کار است اینجا؟ آتش هم بگه منم جز محبت خدام، وقتی اگه محبت خدا شد چی کار میکنه؟
نمیتونه بسوزونه.
پس این کلام حضرت هم خیلی عمیقه، کلام حضرته. میگه اونجا میگم من دوست دارم.
الان دو انی او هپو.
به 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 به. حضرت روی محبت انگوش گذاشته، اون رو رحمت. هر دو زیباست.
سینه که محبت خدا آتش بهش نزدیک نمیشه.
نمیشه بابا محبت.
بردن و سلاما هم میشه.
بردن و سلاما هم.
بسیار خوب. یه حدیث زیبایی از امام حسن مجتبی علیه السلام اجازه فرمایید بخونم.
بفرمایید خواهش
می‌کنم. می‌فرماید که همین معیاری که عزت و ذلت اینی که ما چقدر به خدا نزدیکیم، تو حضرت علی فرمودی، و چه میزان از گناه دوریم، این معیاره.
بله.
ازا امام فرمودن که و ازا اردت عزن بلا عشیره و هیبتن بلا سلطان. خب امروز برای اینکه به جای میرسه انسان یا باید مالزاده باشه یا قدرتزاده باشه بالاخره، ولی میگه اگه میخوای به عزت برسی بدونی که عشیره ای داشته باشی، تباری داشته باشی، هیبتی برسی بدونی که قدرتی در دستت باشه، فخرج من ذل معصیت الله الى عز طاعت الله عز و جل. چقدر زیبا میفهمه.
اون عزت واقعی اونه، اون عزت واقعیه، توهم نیست.
از ذلت معصیت بیا به عزت طاعت خدا،
معرفت پروردگار. اون واقعی و نفس الامریه، عزت های دیگه توهمه. اون واقعی نفس الامر، اون عزت واقعی.
چقدر زیباست که ما متاسفانه تو زندگی خودمون فراموش میکنیم.
بله.
و اثر اون هم در جان آدمی است.
بله بله.
پس این که نتیجه میگیریم که فقط گناه تنها اثر ظاهری نداره شریعتی، بلکه اثر وضعی هم داره.
یعنی
در نفس انسان.
بله. آلوده میکنه.
بله، انسان پایین و بالا میبره. بله. یا عزیز میکنه یا ذلیل میکنه. در جای دیگری هم سعدی دارد که به عابدی گفتن تو این هم مسجد میای، مسجد رو تمیز کن، پاکش کن. بعد دیدن مدتی پیداش نیست. بعد یه هفته یا دو هفته اونو دیدن، گفت که خود تو ما چیزی نگفتیم بهت، گفتی مسجد رو تمیز کن. خب برات میتونست افتخاری باشه. گفت که همین سعدی میگه در اون نگردن در اون بقعه دیدم نه خاک، من آلوده بودم در اون جای پاک.
آره آره.
گرفتم قدم لاجرم باز پس، که پاکیزه مسجد به از خارو خست.
چقدر زیبا. ببین آدم واقعی بین بود. آره معرفت. بهش گفتم مسجد تمیز کن، این نگاه کرد که خب مسجد رو تمیزه بد نیست. پس لابدی که گفتن تمیز کن، لابد عیب در منه. اون وقت به ناپاکی خودش پی برده. پس نکنه من تمیز نباشم، از مسجد فاصله گرفت. اونو فکر کردن این نمیخواد کار کنه. این ظاهرات که دیدم مثلا میزه مسجد که کثیف نیست. پس چرا بهش گفتن مسجد تمیز کن؟ گفت لابد من تمیز نیستم. مسجد دل من، کعبه دل من تمیز نیست. فاصله گرفت. چقدر آموزنده است.
ما لباسمون تمیز میریم مسجد، اما غیبت میکنیم.
دلمون تمیز نیست.
خدای نکرده.
دلمون
پاک نیست نسبت به هم دیگه.
هی سعی میکنم لباس رو هی چند بار تو آب بکشم پاکش کنم. هی چند بار تو حوض فرو. هی آب بکشم ولی دلم ناپاکه.
واقعا واعظ خوبی هم هست جناب سعدی.
بهترین واعظه. ببینید ما مسجد میریم با لباس طاهر، خب این شعریش درست، البته باید هم با لباس طاهر بری تو مسجد، شکی نی. اما وقتی با دل ناپاک میری، وقت چی کار میکنی تو؟ خود دلت مسجده، اونم یه مسجد دیگه است. این مسجد ظاهر با لباس پاک برو، دلت هم مسجد ناپاکه، اونو پاکش کن. چرا اون مسجد نمیخوای پاک کنی؟ هم مسجد ظاهری میخوای پاک کنی؟ دل تو مسجد واقعی است، دل هر مؤمنی مسجده. حدیث در من نمیگم، قلب المؤمن عرش الرحمن،
بله
بیت الله، قلب مؤمن بیت الله. خب چرا دل پاک نمیکنی؟ اگر دل پاک نشود مسجد دلتو ناپاکه، وظیفه شرعی داری پاک کنی دلتو.
بله. و چقدر هم لطیف با خدا گفتمان داره، یعنی ما گاهی با خدا میشینیم بلد نیستیم چی بگیم. مرا گر بگیری به انصاف و داد، بنالم که لطفت نه این وعده داد.
خیلی
قرار نیست با من به عدلت برخورد کنی.
آره با لطفت برخورد. این خیلی قشنگه. آره. خیلی قشنگ. عدل یه قدری ما رو به وظایف، یعنی وظیفه ماست. خطر گمراه، خطر انحراف از عدل هست همیشه. درسته عدل خوبه، عدل چیزی بدی نیست، عدل خیلی خوبه. اما خطر انحراف از عدل هست. اما اگه لطف باشه چی؟ یه خطر اینه. لطف که اومده اومده. اما عدل اگه به عدل واگذار بشم، عدل خوبه، بد نیست. اما خطر انحراف دارم. اما با لطف حق که آمد چی؟ این اولا. بعدم عدل در جایی که، در جامعه ای که رابطه ای انسان با خدا گم شده، عدل یعنی چی؟ اونجا که رابطه انسان و خداوند به طور حقیقی گم شده، خیلی روشن نیست، او عدل وقت. حالا من چجوری از عدل دم بزنم؟
خیلی لطیفه.
اگر رابطه من با خداوند پنهانه و گم شده است و روشن نیست، من چگونه از عدل دم بزنم؟ و لفظشو بگو، هرچی دلت میخواد بگو. و لفظ دل خوشی؟ عدل واقعی در ارتباط انسان با خداونده. ارتباط انسان با خداوند، حالا هرچی هی تا قیامت بگو عدل عدل عدل. عدل کو؟ توجه فرمودی؟ اینه که سعدی حواسش
هست معیار عدل و عدالت هم او باشه،
یقیناً خداونده
عادل و حکیم.
بله. عدل واقعی میزان علم الهی است. همه چیز بر اساس عدل در علم خداوند. علم خداوند نباشه من عدل از کجا میشناسم اصلا؟ چگونه اندازه گیری میکنم من؟ با چه متری؟ متراج عدل واقعی حکم خداست، دستور خداست. اون عدل واقعیه. حالا اگه من این رابطه رو گم کردم، رابطه واقعی گم شده، رابطه انسان با خداوند. اگه مفقود باشه یا گم شده باشه یا پنهان باشه، مجهول باشه، من عدل از کجا میفهمم؟
پس این فلسفه های مادی بی خود هم از عدل
میفهمم. های عدل برای خودشون درست میکنن.
خیلی نکته لطیفیه.
بله.
یعنی حوزه مسائل اجتماعی و اخلاقی باز برمیگرده به هم رابطه انسان با خدا.
یقینا ارتباط انسان با خداوند قطع باشه، یه جاش لنگ میزنه. هر چی تو عدالت درست کنی یه جاش لنگ میزنه. تجربه هم نشون داده اون کسانی که اومدن عدل درست کردن، منهای خداوند خواستن عدالت درست کنن، ببین سوسیالیسم یا کمونیسم 80 سال 70 80 سال دم از عدالت زد در دنیا. زاد یا نزد؟
بله.
عدالت اجتماعی دم زد. خدا توش نبود. تحقق پیدا کمه عدالت؟
نه.
کرد یا نه؟ هم وقت هم که بود عدل نبود، بعدم فرو پاشید و رفت. مدعی عدالت بی خودی که نباید بود. عدالت باید واقعیت داشته باشه. عدالت واقعی بله هست همیشه، اما وقتی ما نداشته باشیم اون واقعیت را، اون ارتباط را نداشته باشیم، چگونه دم از عدالت بده؟
خیلی زیباست. ز خورشید لطفش شعاعی بسم که جز در شعاعت نبیند کسم.
یعنی اگه یه شعاعی از رحمته، از اون لطف، شعاع لطف الهی اگه به من برسه، من همون شعاع بسمه، همون یه شعاع بس دیگه، چی بیام نمیخوام. اگه انسان در پرتو در نور ضیاء و شعاع حق تعالی زندگی کنه، که اون نور معرفت ها، نورم نور خورشید نیست آقا، اینا نور چراغ نیست، چراغ 500 شمعی نیست، نور معرفته. آخه این نوری که میگن میگیم گویم اش خودمون میگیم و فکر کنیم که علی نوری، اما تو اسم نور چراغ میاد. نور چراغ نی، نور معرفته. اگه اون نور معرفت باشه، در ضیاء و روشنی نور لطف حق تعالی زندگی کردن، ما رو بس دیگه، همین ما رو بس. این دیگه چی میخوایم دیگه؟
هیچ.
در روشنایی زندگی میکنیم دیگه. تاریکی نیست، ظلمت نیست. و اگه تاریکی نیست و ظلمت نیست، گمراهی نیست. و اگر گمراهی نیست، شقاوت نیست. و اگر اینا نیست، جهنم نیست. هم کافیست یه شعاعی از نور حق، لطف حق به ما برسه. اون شعاع لطف حق معرفته. باز دارم تفسیر میکنم. شعار رو بعضی فکر کنم همطوری مثلا یه نوری میاد، حالا مثلا نور خورشیدی، یه خطفی. اینجور نیست. نور حق تعالی نور معرفته. خود حق تعالی هم نوره. اصلا خود حق تعالی نور، الله نور السماوات والارض. و نور نورش هم نور، وقت ما در پرتو نور حق یعنی باید معرفت پیدا کنیم. معرفت هم نوره. ببینم معرفت از چه سنخیه؟ نور معرفت جسم میدونی؟
حقیقته نور.
اصلا خود معرفت انسان ها چه جنسیه؟
از نوره. غیر مادیه.
مادیه سلول ها میگن سلول، حرکت سلوله. اصلا معرفت چیه؟ معرفت سنخه. سنخ وجودیش چیه؟
نوره.
وزن داره، زمان داره، مکان داره. میپوسه. این معرفت میپوسه نه؟ پیر میشه معرفت؟
نه.
پیر میشه؟ مسن میشه؟
هرگز پیر نمیشه.
معرفت نوره دیگه. نور چی؟
نورون علا.
نورون علا.
بسیار خوب استاد. خیلی ما رو یه فضایی برد جناب سعدی، شما هم به زیبایی. واقعا عیدی خوبی بود در این شب عزیز میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام، که واقعا معیار عزت و ذلت بندگی خداست و انسان با عبادت و نیایش های خالصانه اوج میگیره. بزرگترین مانع هم که واقعا اساس ذلت همه انسان ها هست گناهه. نکته لطیف دیگه هم که استاد فرمودند، که جناب سعدی هم اشاره داشتن، که ذره ای از لطف خدا، یه شعاعی میشه گفت، یه ذره ای از لطف خدا هم باید در انسان باشه. اگه اون نباشه انسان پشتوانه اجتماعی و اخلاقی و سیاسی و بذار بگیم اقتصادی و هیچی نداره. خیلی نکته قشنگیه. و در حقیقت عدالت زمان انسان میتونه دم بزنه که شعاع لطف خدا هم در انسان باشه. این دو تا نکته ظریفی از درس امروز ما. پس به جای زیبایی رسید، اما وقت برنامه تمام شد. همطور که استاد فرمودن، ما باید در این ایام ملکوت خودمون رو کشف بکنیم و اون سپهر بی نهایت وجود خودمون رو بشناسیم و تو اون فضا سیر کنیم. چه فضای زیباتر از این که حالا انشالله ما میرسیم که چگونه جناب سعدی ما رو وارد این فضا میکنه. سحر باباد می گفتم حدیث آرزومندی، خطاب آمد که واثق شو به الطاف خدا. و اینم چقدر قشنگ میگه، دعای صبح و آه شب کلید گنج مقصود است، بدین راه و روش می رو که با دلدار پیوندی. این دیگه کجا رو زده استاد؟ واقعا اینها چقدر لطیفن این بزرگان در عرصه ادبیات ما، اخلاق ما، دعای ما، نظام معرفتی و حکمی ما. خداوند انشاءالله ما را قدردان این عزیزان قرار دهد. تا دیداری دیگر به اتفاق استاد عزیز، با همه شما خوبان خداحافظی میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.